بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
خانواده های شماری از زندانیان سیاسی در مقابل دادستانی و دادگستری تهران تجمع کردند. برزیل اعلام کرد حاضر است به سکینه محمدی، زن محکوم به سنگسار در ایران، پناهندگی بدهد. و محمد نوری، خواننده سرشناس و نوگرای موسیقی ایرانی، شنبه شب در تهران درگذشت. سلام، حسن جعفری هستم و این مجله بامدادی رادیو فرداست. با اعلام ساعت 7 بامداد در ایران از شما دعوت میکنم در این صبح یک شنبه نیم ساعت با ما همراه باشید. یک شنبه 10 مرداد 89 اول اوت 2010. در مجله بامدادی مرور میکنیم آخرین خبرها رو و نگاهی میاندازیم به تحولات 24 ساعت گذشته. به روال معمول از خبرها شروع میکنیم. همکارم مهرداد میردامادی مسئول خبرهای این ساعت.
بامداد بر شما خوش. خانواده های برخی از زندانیان سیاسی زندان اوین روز شنبه در مقابل دادستانی عمومی و انقلاب و همچنین دادگستری تهران تجمع کردند و خواهان رسیدگی به خواسته های این زندانیان شدند. دست کم 16 تن از زندانیان پس از انتخابات ریاست جمهوری همکنون در اعتراض به برخورد های نامناسب ماموران و زندانبانان و همچنین شرایط نامناسب بند 350 زندان اوین اعتصاب قضا کردند. بر اساس گزارش‌های رسیده به رادیو فردا، تجمع خانواده‌های این زندانیان سیاسی در مقابل دادستانی از ساعت 10 صبح شمع شروع شد و به دلیل امتناع دادستان از ملاقات با آنها در ساعت 12:30 پایان یافت. پس از آن خانواده‌ها به مقابل دادگستری تهران رفتند و اقدام به دادن شعار و راهپیمایی در خیابان 15 خرداد تهران کردند. به دنبال آن علیرضا آوایی رئیس دادگستری تهران به این خانواده‌ها قول رسیدگی به مشکلات و خواسته‌های زندانیان از جمله لغو محدودیت‌های تلفنی آنها را داد. لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل اعلام کرد کشورش حاضر است به سکینه محمدی آشتیانی، زن محکوم به سنگسار در ایران، پناهندگی بدهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای دا سیلوا روز شنبه در یک کمپین انتخاباتی در جنوب برزیل گفته است به قوانین ایران احترام می‌گذارد، اما با توجه به دوستی و احترامش برای رئیس جمهوری و مردم ایران حاضر است خانم محمدی را به عنوان پناهنده در کشورش بپذیرد. بسیاری از کشورهای جهان و نهادهای حقوق بشری به صدور حکم سنگسار این زن 43 ساله اعتراض کردند و خواستار آزادی وی شدند. محمد نوری، خواننده ناماشنا و هنرمند سالهای دور و نزدیک موسیقی ایران، شنبه شب در بیمارستان جمع تهران درگذشت. محمد نوری متولد 1308 در تهران بود و به هنگام مرگ 81 سال داشت. گزارش تکمیلی این خبر رو در ادامه همین مجله با آگاهی شما خواهیم رساند. ژنرال احمد شجاع پاشا، رئیس سازمان اطلاعات پاکستان، سفر از پیش برنامه ریزی شده خود به لندن را رغو کرد. روز شنبه، سخنگوی سازمان اطلاعات پاکستان اعلام کرد که سفر یک هیئت اطلاعاتی امنیتی به سرپرستی ریاست دستگاه اطلاعاتی آن کشور به بریتانیا برای شرکت در مذاکرات پیرامون عملیات ضد تروریستی لغو شده است. روز چهارشنبه دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در یک سخنرانی در هند به مقام‌های اسلام‌آباد هشدار داد که کشور خود را به پایگاهی برای شبه نظامیان و مکانی برای صدور تروریسم تبدیل نکنند.
مرتضى امیردامادی بود و گزیده‌ای از آخرین خبرها. اما چه داریم برای این مجله بامدادی؟ گزارشی داریم درباره وکیلی که در تهران همسر و برادر همسرش را آنچنان که خود میگوید به گروگان گرفتند. درباره آخرین وضعیت محمد مصطفی گفتگو با یک حقوقدان را خواهید شنید. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی تحت نظارت محمود احمدی نژاد در میآید. درباره این خبر هم پای صحبت یک کارشناس رسانه می‌نشینیم. دیروز در 30 شهر جهان تظاهراتی در حمایت از 3 جوان آمریکایی که در ایران زندانی‌اند برگزار شد. در این باره هم بیشتر خواهید شنید. اینها و بیشتر از جمله یادی از محمد نوری، هنرمندی که دیروز درگذشت، و همچنین خبرهای ورزشی در همین مجله بامدادی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هفت و پنج دقیقه بامداد در ایران و در افغانستان. مجله بامدادی را از همسایه ایران، کشور افغانستان، آغاز می‌کنیم. در حالی که تلفات نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان در تابستان امسال بی سابقه بود، کارشناسان می‌گویند به احتمال زیاد خشونت و خونریزی در ماه‌های آینده همچنان ادامه خواهد یافت. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم نادر وکیلی بشنویم.
ماه ژوئیه که روز شنبه آخرین روز آن بود، مرگبارترین ماه برای نیروهای آمریکایی در افغانستان محسوب می‌شود. روز پنجشنبه این هفته 6 سرباز و روز جمعه 3 سرباز دیگر آمریکایی جان خود را از دست دادند که تعداد تلفات سربازان آمریکایی را در ماه ژوئیه به 66 نفر رساند. این در حالی است که ماه گذشته، یعنی ماه ژوئن، خود نیز مرگبارترین ماه در یک سال گذشته برای نیروهای آمریکایی بوده است. فرماندهان آمریکایی میگویند افزایش تلفات به این دلیل است که هم شمار بیشتری از نیروهای آمریکایی در حال جنگند و هم ستیزجویانی که شدیداً از سوی نیروهای ناتو و نیروهای افغان به چالش کشیده شدند، مقاومت بیشتری از خود نشان می‌دهند. در همین حال جنرال دیوید پتریس که ماه گذشته برای کسب رأی اعتماد در مجلس سنای آمریکا حضور یافته بود، گفت در چند ماه اخیر ما شاهد نبرد سرسختی بوده‌ایم و افزایش تلفات خالی از انتظار نبوده است. و گفت احساس من این است که این نبرد سرسخت همچنان برای مدتی ادامه خواهد داشت و حتی ممکن است شدت بیشتری نیز به خود بگیرد. این در حالی است که میزان تلفات نیروهای آمریکایی در ماه فوریه گذشته و پس از به دست گرفتن کنترل شهر مرجع در جنوب افغانستان شدیداً کاهش یافته بود، اما با آمدن بهار هر ماه تعداد تلفات بیشتر و بیشتر شده است. ارتش آمریکا تعداد تلفات ماه آوریل را 19 نفر، ماه مه 34 نفر و ماه ژوئن را 60 نفر اعلام کرده است. تعداد کل تلفات در ماه گذشته 104 سرباز بوده است که 44 تن آنان از نیروهای ناتو بودند. بسیاری از کارشناسان و افسران ارتش آمریکا بر این باورند که کاهش تلفات در اوایل بهار به این علت بوده که ستیزجویان طالبان سرگرم جمع‌آوری محصولات خشخاش و تریاک بوده، محصولی که درآمد اصلی ستیزجویان را تشکیل می‌دهد. اما با پایان گرفتن فصل درو در مزارع خشخاش و همچنین با صدور دستور پرزیدنت اوباما دایر بر استقرار 30,000 نیروی تازه نفس دیگر در افغانستان، سربازان بیشتری به روستاها و نقاط دوردست این کشور اعزام شدند تا از بازگشت شورش به میدان‌های جنگ جلوگیری شود. آمریکا در حال حاضر در حدود 95 هزار سرباز در افغانستان مستقر کرده است که تا پایان ماه اوت این رقم به 100 هزار تن خواهد رسید. فرماندهان آمریکایی می‌گویند حضور نیروهای بیشتر در جبهه‌های جنگ به معنی تعداد تلفات بیشتر این نیروها خواهد بود. کارشناسان نظامی همچنین می‌گویند افزایش تلفات نیروها پشتیبانی از جنگ را در واشنگتن و در پایتخت‌های 45 کشور عضو ناتو کاهش می‌دهد، به ویژه به هنگامی که ناتو نتواند پیشرفت ملموسی را در محدود کردن فعالیت‌های طالبان از خود به نمایش بگذارد.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
و ساعت هم 7 و 8 دقیقه بامداد در ایران. گزارش‌ها را در مجله بامدادی پی می‌گیریم. محمد مصطفی، وکیل دادگستری که همسر و برادر همسرش در بازداشت به سر می‌برند، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به دادستان تهران از او خواسته که قوه قضاییه به گروگانگیری نزدیکانش پایان دهند. بازداشت افراد خانواده محمد مصطفی در حالی شکل گرفت که شنبه دوم مرداد او خود به دادسرای زندان اوین مراجعه کرده بود تا در مورد فعالیت‌هایش به سوالاتی پاسخ بدهد. آقای مصطفی علاوه بر داشتن وکالت سکینه محمدی آشتیانی، زنی در آستانه حکم سنگسار، در چند موضوع دیگر حقوق بشری هم فعالیت داشته. همکارم آزادی اسدی گفتگوی کرده است با محمد حسین آقاسی، حقوقدان و همکار آقای مصطفی، که از آخرین وضعیت آقای مصطفی میگوید. محمد حسین آقاسی:
همیشه در انتظار شنیدن چنین خبرهایی یا وقوع همین اتفاق برای خودمون هستیم، بنابراین واقعا غیر منتظری نیست. چون بنهای مختلف برای من و همکارانم که در این گونه پرونده ها دخالت داریم، اخطارهای بدون نام میاد و یا اقداماتی صورت میگیره که ما را نهی میکنن از گفتگوی با رسانه ها و همینطور سعی میکنن من بکنن از حضور در پرونده هایی که جنبه سیاسی امنیتی داره.
در مورد این برخوردی که الان با آقای مصطفی شکل گرفته، آقای مصطفی در نامه‌ای که خطاب به دادستان تهران نوشتن اسم این روش رو گروگانگیری گذاشتن. نظر شما چیه در این مورد؟
من فکر میکنم عنوان درستی باشه اگر کسی مرتکب جرمی شده یا به هر حال باید تحت تعقیب قرار بگیره، این که دیگران رو دستگیر بکنن تا شخص خودش رو معرفی بکنه، من فکر نمیکنم عنوان غیر گرگونگیری بتونیم براش پیدا بکنیم. اگر آقای مصطفی اگر هم تحت تعقیب هست، همسر یا فرزندانش یا کسان دیگه هیچ گناهی مرتکب نشدن و اگر حتی بگیم که اونها فراری زدن، نباید اون افراد بازداشت بشن تا اون شخص خودش رو معرفی کنه. فراری دادن متهم یا مجرم اگر ثابت بشه مجازاتی داره که باید با وثیقه طرف آزاد بشه، بره در دادگاه محاکمه بشه و اگر ثابت شد بره تحت تعقیب قرار بگیره.
آقای آقاسی، شما تا به حال در کار کیفری که انجام میدادید با چنین موردی تا به حال روبرو شده بودید؟ یعنی سابقه داره این موضوع برای شما؟
که کسی رو گروگان بگیرن تا به حال من شاهد نبودم، ولی در گذشته دور برای افرادی که از دور میشناسن میدیدم که اشخاصی به صورت خودسر در به حال نهادهای قضایی یا انتظامی یا امنیتی مرتکب این عمل غیرقانونی میشدن، اما این کار نمیتونه ادامه پیدا بکنه. اگر که اشخاصی که دستگیر شدن مقاومت بکنن و دیگران هم پیگیری بکنن، دادستان رو و سایر مقامات قضایی و یا دادسرای انتظامی قضات رو اگر خود قاضی ترتیب بسر نمیده مطلع بکنن و به صورت رسانه‌ای موضوع رو به اطلاع همگان برسونن، ناچار میشن اونهایی که به صورت خودسر این اقدامات رو مرتکب شدن دست از ادامه کارشون بردارن.
این سوال مطرح میشه که چرا آقای مصطفی خودش رو معرفی نمیکنه؟ ولی آقای مصطفی در نامه‌ای که نوشتن خودشون جواب دادن به این سوال، که یکی این که این حرکت دستگاه قضایی مغایر با قانون هست و دوم که باید رسما احضار میشدن، نه اینکه با این روش درخواست بشه که خودشون رو معرفی کنن. شما از لحاظ قانونی چه جایگاهی میبینید برای این روش؟
مدتی هستش که متاسفانه مقامات اجرایی پرونده های اطلاعاتی امنیتی و یا امنیتی قبل از اینکه حکم صادر بشه مشاهده میکنیم که به شکلی غیر قانونی و در واقع غیر اصولی مرتکب فریب اشخاص میشن که میخوان باشون صحبت بکنن و یا تعقیبشون بکنن. مثال بارزش خانم هنگامه شهیدی هست که ایشون رو فریب دادن به عنوان اینکه آقا پرونده تو حل شده، بیایید که باشون صحبت کنیم. دستوری که بعد که به اتفاق مادرش اونجا مراجعه کرده بود رو بازداشت کرده بودن و برای اجرای حکم به زندان اوین منتقل کردن. آقای اولیایی فر از همکاران دیگه بنده هستش که ایشون رو هم اجرای احکام دادگستری انقلاب در رابطه با پروندهش به عنوان اینکه میخوان درباره پرونده دیگه با صحبت بکنیم احضارش کردن و با دستبند و ظاهرا من شنیدم که پابند ایشون رو به زندان اوین اعزام کردن. حرکاتی که باید اینها را تعقیب کرد و اگر دادسرای انتظامی در جریان هم قرار بگیره این عمل رو مجرمانه تلقی میکنه، قاضی و یا هر کسی که این کار کرده قابل تعقیب است.
محمد مصطفی وکیل دادگستری از دادستانی تهران خواسته است همسر و برادر همسرش را آزاد کنند. گفتگو با محمد حسین آقاسی حقوقدان و همکار آقای مصطفی را میشنیدید. و گزارشی دیگر را بشنویم. اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران از اون خبر داده که با موافقت محمود احمدی نژاد خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا زیر نظر رئیس جمهوری قرار خواهد گرفت. اما هدف از قرار گرفتن ایرنا زیر نظر مستقیم رئیس جمهوری اسلامی چیست؟ این سوالیه که همکارم علیرضا کرمانی در گفتگو با علیرضا حقیقی مطرح کرده. علیرضا حقیقی در کانادا.
تشکیلات خبرگزاری ایرنا و سازمان‌های وابسته از جمله روزنامه ایران هم شاملش هست منتقل به ریاست جمهوری میشه و جزو دستگاه‌هایی میشه که انتصاب و انتخاب و رسیدگیش و بازرسیش و نظارتش بر عهده ریاست جمهوری خواهد بود. در حقیقت از وزارت ارشاد به نهاد ریاست جمهوری منتقل خواهد شد.
آقای حقیقی، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا خب خبرگزاری رسمی دولت بوده، چه اتفاق تازه‌ای داره میفته؟
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا جزء سازمان‌های تابعه وزارت ارشاد بوده. در گذشته حمله مخالفین جزء سیاست ایرنا نبوده، ولی در دوره آقای احمدی نژاد سیاست معمولی حمله به مخالفین آقای احمدی نژاد در دستگاه قدرت. در گذشته معمولا خبرگزاری همین‌گرده بیشتر حمایت کلی بکنه از مسائل نظام. به هر حال حضور وزیر ارشاد خب متفاوت میشه با اینکه مستقیما تحت نظر حاضری از جمهوری با آقای مشایی قرار بگیره.
اما آقای حقیقی، آنچه از قول آقای علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری اسلامی و مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی به عنوان دلیل این انتقال عنوان شده، این هست که به این واسطه خبرگزاری ایرنا از شمول اصل 44 قانون اساسی که مشخص میکنه باید برخی دستگاه‌ها به بخش خصوصی واگذار بشن مستثنا خواهد شد و این امر مورد موافقت رهبر جمهوری اسلامی هم قرار گرفته.
نه، اون نامه ای که آقای جوانفکر نوشته در حقیقت قبل از این بوده که این تشکیلات به ریاست جمهوری منتقل بشه. میتونه این تشکیلات تحت نظر وزارت ارشاد باشه و شامل اصل 44 نشه. ربطی به این که زیر نظر کدوم نهاد باشه نداره.
ولی در خبری که خود خبرگزاری جمهوری اسلامی منتشر کرده این به عنوان دلیل ذکر شده.
علاوه حقوقی میتونه یک سازمانی جزء وزارت ارشاد باشه و شامل 44 نشه اگر تصمیم بگیرن. دلیلی نیست که حتما بیاد نظر نهاد ریاست جمهوری. بیشتر به نظر من دلایل سیاسی و تبلیغاتی برای این هم نهفته است که دولت میخواد منتظم‌تر عمل کنه و احتمالاً ممکنه معاونت مطبوعاتی رو که مسئله مربوط به مطبوعات خارجی و رسانه داخلی هست رو هم اون رو به نهاد ریاست جمهوری منتقل کنه تا بتونه انسجام بیشتری در حوزه تبلیغات داشته باشه. در حد دولت الان در حوزه تبلیغاتی بعد از انتخابات ضعف جدی داره. خب این ضعف رو باید یه جوری پر کنه.
آقای حقیقی، در دولت آقای احمدی نژاد خب وزارت ارشاد بسیار با ایشون هماهنگ بوده. در همین دولت آقای احمدی نژاد چه تغییری در کار کرده خبرگزاری جمهوری اسلامی اتفاق خواهد افتاد اگر زیر نظر مستقیم رئیس جمهوری باشه؟
ببینید، جناهایی که توی سیستم بودن مثل آقای سفار هرندی در وزارت ارشاد الان اختلاف نظر پیدا کردن با آقای احمدی نژاد. این جناح اصولگرا به ویژه اختلافات جدی داره با آقای مشایی. در حقیقت اگر جناح درون دولت رو تقسیم کنیم، جناحایی مثل آقای شهید مداری، مثل آقای رامین، مثل آقای سفار هرندی، اینا احمدی نژاد منهای آقای مشایی رو قبول دارن. ولی واقعیتش اینه که روز به روز دامنه نفوذ آقای مشایی داره افزایش پیدا میکنه. به ویژه که آقای مشایی معتقد آقای احمدی نژاد یک وجه دموکراتیک داره، یک وجه اصلاح طلبانه داره که این در سایه حضور آقای سفار هرندی و شریعت مداری رامین مفقود شده یا پنهان مونده. این کاری که داره آقای احمدی نژاد میکنه در این زاویه پس دادن اون جناح و امتیاز بیشتر دادن به آقای مشایی. یعنی در حقیقت آینده آقای مشایی و احمدی نژاد به شدت به هم گره خورده، چون به نظر میرسه که این تیم اصلی است که برای آینده مجلس و ریاست جمهوری داره برنامه میکشه و آقای مشایی هم در جهت جذب نخبگان خارجیه که میبینید سمینارش برگزار میشه و پولهای کلانی خرج کردن برای که عده‌ای رو از خارج بیارن و هم در جهت جذب گروههای مارجینال و حاشیه داخلی که بتونن برای بازی آینده انتخابات نقش مهمتری رو ایفا کنن.
قرار است خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا زیر نظر مستقیم محمود احمدی نژاد قرار گیرد. گفتگو با علیرضا حقیقی رو میشنیدید، تحلیلگر مسائل سیاسی و آشنا به مسائل حوزه مطبوعات.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
و ساعت هم 7:18 بامداد در ایران. همونطور که در بخش‌های پیشین خبری هم شنیدید، دیروز اولین سالگرد بازداشت سه گردشگر آمریکایی در ایران بود. قرار بود که دیروز در 30 شهر جهان تجمعات و تظاهراتی در حمایت از این سه جوان آمریکایی و در اعتراض به تداوم بازداشت اونها برگزار بشه. یکی از این تظاهرات در شهر پاریس بود. همکارم محمد رضا شاهید روز گذشته در برابر سفارت جمهوری اسلامی در پاریس گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس هستیم، در سالگرد دستگیری سه گردشگر امریکایی در مرز ایران و عراق. به ابتکار چند جوان در پاریس یک پیکنیک عمومی برای حمایت از آنها برگزار شده. برای اطلاعات بیشتر با یکی از برگزار کنندگان خانم جولی دانشجوی دانشگاه هاروارد صحبت میکنیم. کلسه و تریده پوخ سدرینیو، دلیل گرده همایی شما امروز اینجا چه بود؟
Je voulais surtout montrer que les trois randonneurs qui sont détenus en Iran illégalement من میخواستم در همدردی و همفکری با سه جوانی که بیدلیل و ناعادلانه دستگیر شدن گفته باشم که فقط در امریکا نیست که حمایت وجود داره.
aussi je voulais soutenir ces trois et faire parler partout en France aussi de ces trois qui sont.
ما امیدواریم که در پیگیری این همایش ها این سه امریکایی که بدون دلیل دستگیر شدن آزاد شدن. اما اجازه بدید فرد دومی رو خدمتتون معرفی کنم که ایشون حدود سه ماه در همون سلولی که این سه گردشگر زندانی بودن، یک فرد بلژیکی است، از بروکسل به پاریس اومده، او هم در زندان بوده. Est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord?
Bonjour, je m'appelle Idès Balvanenbosch, je suis belge et je suis venu à Paris pour manifester.
ایشون اهل بلژیک است، به پاریس اومده در همدردی با همسلولی ها. Dites-nous qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on vous a arrêté là-bas?
Nous avons été arrêtés, un ami et moi, parce que nous sommes rentrés sans le savoir dans une zone militaire interdite, dans le désert du Dasht-e-Kavir.
این دو جوان یعنی ایشون و همراه بلژیکیشون بدون اینکه آگاه باشند در دشت کویر بدون اطلاع به یک منطقه نظامی رفته بودند. Pourquoi vous avez trouvé là-bas? Pourquoi vous êtes là-bas?
J'étais là-bas pour le tourisme parce que je pense que l'Iran est un très très beau pays avec beaucoup de.
Vous voyez que j'ai eu beaucoup de zibas, que je faisais zibas, pas de la mécanique. On j'ai réussi à voir. Naro Mutahambe Jassusi Kadan. Racontez-nous un peu ce qui s'est passé en prison.
Nous avons été détenus trois jours dans la prison de Semnan et puis nous avons été transférés.
Be mandat se rouz dar zindan Semnan, be mandat yek ma dar cellule infiradi va be mandat do ma dar cellule hamegani ba digar iraniya. Pour les trois touristes américains. Aya umidvari khodak baraye in se gardeshgar amerikayi.
Je garde espoir parce que ils sont le jouet d'une politique et que la politique peut changer.
معتقدم که اونها قربانی سیاست هستند و سیاست هم همواره میتونه عوض بشه. پاریس، رادیو فردا، محمد رضا شاهی.
7:21 دقیقه بامداد یک شنبه 10 مرداد 89. سال 89 دست کم در این 5 ماهی که از اون میگذره سال خوبی برای هنرمندان ایرانی نبوده. امسال هنرمندانی همچون پرویز مشکاتیان، امیر قویدل، مهدی صحابی، جمشید لایق و نیکو خردمند درگذشتند. شب گذشته هم محمد نوری، خواننده پیشکسوت ایرانی در بیمارستان درگذشت. همکارم رضا جمالی نگاهی دارد به زندگی این هنرمند.
محمد نوری چهره ماندگار هنر و موسیقی ایران که مدتی پیش به علت نارسایی خون در بیمارستان جمع در تهران تحت درمان قرار داشت، شامگاه شنبه 9 مرداد 89 به دلیل بیماری و وخامت وضعیت جسمانی در بیمارستان درگذشت.
در روح و جان من میمانی به زیر پاف تدان دلی که بحر تو ندرزد.
محمد نوری از خوانندگان مطرح و پرمخاطب ایران بود که در ابتدای کار همراه با تحصیل در ادبیات زبان انگلیسی و رشته نمایش آواز ایرانی را نزد استاد اسماعیل مهرتاش آموخت. وی بعد از آن نزد اساتید هنرستان موسیقی مانند سیروس شهردار، فریدون فرزانه و مصطفی کمالپور تراب رفت و از آنها تئوری موسیقی، سولفژ و نوازندگی پیانو را فرا گرفت. نوری آواز کلاسیک را نزد اولین باغچبان و فاخره سبا آموخت و شیوه آوازی خود را با تأثیر از استادانی چون حسین اصلانی و ناصر حسینی پیدا کرد و رفته رفته به شیوه منحصر به فرد خود دست یافت. شیوهی که بنا به قول کارشناسان به سختی میتوان آن را زیر شاخه از شاخه های چون پاپ و کلاسیک گنجاند و از آن به عنوان موسیقی ملی یاد میکنند. ترانه های مختلف محلی آذری، گیلکی، شیرازی او همچون جان مریم، شالیزار، جمعه بازار و به ویژه ایران ایران از جاودانه ترین قطعه های موسیقی ملی ایران است. عارف خواننده پاپ که چند سالی است در دبی اقامت دارد درباره محمد نوری میگوید که او یکی از بهترین خواننده‌های چند دهه اخیر ایران بود که آواز را بر اساس ضابطه‌های جهانی این هنر می‌خواند.
آقای محمد نوری جزو کسانی بودند که جان مریم یکی از معروف‌ترین کاراشونه. خیلی خیلی سوکسه داشته و مردم دوست داشتن، به وقت خودش بسیار موفق بود و از قالب خودشون هیچ وقت بیرون نیومدن. و متاسفانه بعد از انقلاب آوازهایی رو که خوندن جمهوری اسلامی، از موسیقی ایشون سوء استفاده کردن، چرا که ایشون آوازهایی رو که اجرا کردن بسیار ناسیونالیستی و ایرانیه. آخرین ترانه که در وصف ایران خوندن راجع به این که هر جای ایران یک رنگ و بوی به خصوصی داره، ما برای آنکه ایران ایران شود رنج دوران برده ایم، رنج بسیار برده ایم، یه همچین شعری ما این مفهوم، یکی از زیباترین کارها و ناسیونالیستی و ملی و شنیدن بوی گل، یه گلی که اصلا ناشناس کوها رو پیمودیم تا اینکه به این بو برسیم، این نشون فرهنگ بالای یه ملتیه.
ناشناس چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم، ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم.
با اینکه هنر موسیقی در ایران پس از انقلاب با اقبال سردی روبرو شد، اما آثاری را که او در این سه دهه گذشته ارائه داد باعث شد که چند سال پیش وی از سوی سازمان صدا و سیمای ایران به عنوان چهره ماندگار موسیقی ایران انتخاب و معرفی شود.
جان مریم چشماتو وا کن، سری بالا کن، در اومد خوشی شد هوا سفید، وقت اون رسید که ببین به سر را
یادش هماره جاودان باد. هنوز مراسم تشییع پیکر محمد نوری اعلام نشده است، اما گفته شده احتمالاً روز دوشنبه این مراسم برگزار خواهد شد. 7:26 بامداد سری بزنیم به دنیای ورزش با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. هفته دوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با پیروزی تیم‌های ذوب‌آهن، استیلازین و فولاد خوزستان آغاز شد. تیم فوتبال پرستاره استیلازین در تهران با 3 پاس همدان را شکست داد و ذوب‌آهن میزبان خود مس کرمان را 2-1 پشت سر گذاشت. اما حادثه بزرگ شکست استقلال تهران بود در ورزشگاه آزادی تهران مقابل فولاد خوزستان با نتیجه 1-2. پرویز مظلومی سرمربی استقلال ضعف قدرت بدنی این تیم را عامل شکست استقلال میدانست.
البته دلیلش هم توان بدنیشونه که در سطح مطلوبی نیست. در هر صورت خوبه این باختات اول فصل نصیب ما باشه، این مقدار بچه‌ها درس بگیرن.
اما مجید جلالی سرمربی فولاد خوزستان معتقد بود تیمش اگر پیروز شده به خاطر قابلیت‌های آن بوده است.
قابلیت های یه تیم شهرستانی و یه تیم جوون رو فکر میکنم دیدن، تیمی که میتونه هم فوتبال بازی کنه و هم حالا نتیجه هم بگیره.
6 دیگر از هفته دوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امروز و امشب برگزار می‌شود. راه آهن در تبریز با تراکتورسازی، پیکان با شاهین بوشهر در قزوین و نفت تهران در ورزشگاه اکباتان تهران میزبان شهرداری تبریز. همچنین ملوان در اصفهان مقابل سپاهان است، سایپا در آبادان در برابر صنعت نفت و ساعت 20:45 در قم بازی میان سبا و پرسپولیس برگزار می‌گردد. مسابقات بین المللی کشتی آزاد جام حبیبی موحد در قائم شهر مازندران نفرات برتر سه وزن خود را شناخت. رادوسلاو ولیکوف از بلغارستان در 55 کیلوگرم، میثم نصیری در 66 و سینا غنیزاده در 96 کیلوگرم بر سکوی نخست ایستادند. این مسابقات در 4 دیگر امروز یک شنبه قهرمانان خود را می‌شناسد. به جز آمریکا که در 6 در مسابقات جام حبیبی موحد شرکت کرده است، کشتیگیران دیگری نیز از بلغارستان، بلاروس، داغستان، روسیه، ارمنستان، قزاقستان، گرجستان و آذربایجان نیز در این مسابقات شرکت دارند. ظرف 24 ساعت گذشته بیش از 40 مسابقه فوتبال دستگرمی میان باشگاه‌های مختلف جهان در نقاط مختلف برگزار شد. از جمله در مکزیک تیم منچستر یونایتد انگلیس در شهر گوادالاهارا در مقابل تیم شیواس مکزیک قرار گرفت و 2-3 شکست خورد.
Roberto Reynoso, el capitán de las Chivas.
منچستر یونایتد پیش از این در آمریکا مقابل تیم منتخب لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های این کشور 5-2 پیروز شده بود. و در لندن هم دیشب در مسابقات چهار جانبه فوتبال که در ورزشگاه آرسنال آغاز شد، تیم‌های لیون فرانسه و سلتیک گلاسکو 2-2 مساوی شدند و آرسنال میزبان مسابقات در برابر آس میلان ایتالیا به نتیجه مساوی 1-1 رسید.
با شنیدن خبرهای ورزشی به پایان مجله بامدادی امروز میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما و یادآوری میکنم رأس ساعت 8 بامداد حدود 30 دقیقه دیگر با مجله صبحگاهی خبرها و گزارش‌های بیشتر باز میگردیم. حسن جعفری هستم. آرزومنده دقایقی خوش برای شما.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا. She black widow, the fact is she dangerous. The first to put up a wall and stand tall. She broke in the sock, said she really wanna throw. She ain't having it, those crash and low blow. I'm asking,
take me back.
She laughing, but no matter. Got a one way ticket and she never coming back, never coming back.
Only تو خون به دست من این بلیت یک طرف است برای از تو دور شدن رهایی از بند و قفس وقتی میگم یک طرف است یعنی که برگشت نداره دلم واسه ندیدنه ثانیه ها رو میشموره ثانیه ها رو میشموره چیکی چیکی بوم چیک چیکی 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 بوم چیکی چیکی بوم چیک چیکی 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 بوم کشیده این صدا رو از یا نبر هر جا اونو شنیدی باز یادت بیاد خوشبختی را یک سفر دور دران به چشم من ببین دیگه عشق نداره فکر نبودنت با من خنده رو لب هم میاره عشقشون بردای من با خط آهن رو زنی من دیگه رفتم تا عبد برگشتم و تو خب ببین چکی چکی بوم چک چکی 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 بوم چرخش چرخ تران گردونم گردونه رو تنهات میذارم و میرم تا بدونی تو قدرم و تا بدونی تو قدرم و
Tricky the way this chickie take over the room. They hit me the way her hips they take over this dude. They kill me the way I miss her but she over it too. It's sticky the situation cause she leaving this fool. And she packing a bag, making a pass, taking a train, looking back. I could have done a lot of things different. What's the point of that? We never really ever got along. They missing every call so long. It's been so long to pay the ball.
همه بعد دو رنگی رو حالا بکش گوله باره بعد وقتی رو حالا بکش وقتی دیگه دروغ نگو نگو هنوز دوستم داری از عشق و دوستی حرف نزن تو هیچ کس رو دوست نداری به دست من این بلیت یک طرف است برای از تو دور شدن رهایی از بند و قفس وقتی میگم یک طرف است یعنی که برگشت نداره دلم واسه ندیدنه ثانیه ها رو میشموره ثانیه ها رو میشموره
چکی چکی بوم چک چکی 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 بوم چکی چکی بوم چک
تازه ها از رادیو فردا.
سیلوستر استالونه ستاره سری فیلم های مشهور راکی و رامبو در تازه ترین کار سینمایی خود در نقش یک گنگستر معروف به ایفای نقش می پردازد. قرار است در فیلمی با نام نجیب زاده شیک زندگی واقعی جان گوتی از رهبران باندهای مافیایی در نیویورک به تصویر کشیده شود. سیلوستر استالونه علاوه بر بازی به عنوان نقش اول این فیلم در کار کارگردانی و تهیه کنندگی این اثر نیز مشارکت می کند. جا جان گوتی از چهره‌های بدنام نیویورک بود که به اتهام قتل 13 نفر، اخاذی، قمار غیرقانونی و فرار از مالیات به زندان افتاد. او در سال 2002 و در حالی که محکومیت حبس ابد خود را در زندان می‌گذراند، بر اثر بیماری سرطان درگذشت. استالونه، بازیگر 64 ساله سینمای هالیوود، اعلام کرده که ممکن است ایفای نقش جان گوتی آخرین کار بازیگری او باشد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندهای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا. We'll be right back.
میخوام دورت بگردم، دلم پیش تقصیره، نگات یادم نمیره.
هی دستم هی لبم هی چشمم دنبالته،
هی دستم هی لبم هی چشمم از یادم نمیره.
هی دستم هی لبم هی چشمم دنبالته،
هی دستم از یادم نمیره.
عشق من بی تو نمیتونم، من بذار دستتو بگیرم، میخوام واسه بمیرم.
اسم تو لبهای من، چشم تو نگاه من، اگه نباشی دیگه دلم بی تا میمیره.
هی دستم هی لبهام هی چشمم دنبالته،
هی دستم هی لبهام هی چشمم از یادم نمیره.
هی دستم هی لبهام هی چشمم دنبالته،
هی لبهام
هی دستم هی لبهام هی چشمم دنبالته،
هی دستم هی لبهام هی چشمم از یادم
نمیره. هی دستم هی لبهام هی چشمم دنبالته،
هی لبهام هی لبهام از یادم نمیره.
تازه‌های جهان دانش.
کشف مکانیسمی جدید می‌تواند به درمان بهتر زخم و نیز التهاب کبد کمک کند. در هنگام ایجاد زخم در بدن، معمولاً سلول‌های فیبروبلاست شروع به تولید پروتئین‌هایی مانند کلاژن می‌کنند که باعث جوش خوردن زخم می‌شوند. مکانیسم تازه کشف شده باعث می‌شود که سلول‌های فیبروبلاست در بدن سریع‌تر به آخرین مرحله رشد خود برسند و در نتیجه دیگر قسمت نشوند و سلول‌های تازه نسازند. این وضع مانع ایجاد کلاژن نیز می‌شود که مسئول ایجاد جوشگاه یا اثری که از زخم باقی می‌ماند است. به کارگیری این مکانیسم طبیعی قدم مهمی در درک پروسه التیام زخم و کاهش بافت‌های اضافی خطرناک در قلب یا کبد است که بر اثر بیماری قند، بیماری‌های ویروسی و یا الکلیسم به وجود می‌آیند.
زور سرد بیدم، تو هنوز اول این راه درازی، ولی من به آخر جاده رسیدم. تو اگه با من باشی قلبت میمیره، یعنی قلب تو رو دستم میگیره، چی بیشان اگه تو رو زودتر میدیدم، حالا میبینم تو رو ولی خیلی دیره. بین ما یه آرمه راه درازه، دل من باید با این دوری بسازه. بین ما یه آرمه راه درازه، دل من باید با این دوری بسازه. نمیخوام تو بمونی، دل من میگه بمون با بی زبونی، من دوست دارم ولی بهت میگم دست سردم و به دست تو نمیدم. تو اگه با من باشی قلبت میمیره، گرمی قلب تو رو دستم میگیره، چی میشون اگه تو رو زودتر میبینم، حالا میبینم تو رو ولی خیلی دیره. بین ما یه عالمه راه درازه، دل من باید با این دوری بسازه. بین ما یه عالمه راه درازه، دل من باید با این دوری بسازه.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی رو آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
رخ دادن عریان تو کنار ناگهانگی یه اتفاق ساده نیست، نفس کشیدن وسوسه سرخ تماشا کردن این همه زیبا شدگی، کشف به خود رسیدن. تکون نخور یه لحظه دیگه، توی رفتن بمون تا این نفس بریدگی حک بشه روی خاطره. کنار دل واپسی تقویم لبخندی بزن، که دل دل و دل شور از آینده ی رویا بره. عکس تو رو آخ اگه میشد میتونستم بگیرم، طعم غزل پاره میداد و لبام از بوسیدنش. گذشته پر پر می شدم از گذشتن از این حادثه، آینده آینده می شد به اشتیاق دیدنش.
میگرفتم رو به من، از همه فاصله ها جهان همین جایی میشد، از حرم آتش بازی تصویر آریانی تو میمرد، مرگ و زندگی مرور زیبایی میشد، تا تو به جانب جهان آغوش تو وا میکنی، خورشیدای منتظر تک تک به سمت من میان، ترانه های گم شده سمفونیای ناتموم دوباره گی میکنن و یه فرصت تازه میخوان. الان که آریان رد میشی از آینه با مگنولیا، میمیرم از زیبایی و دوباره به دنیا میام، تا من همیشگی کنم این شعر دلبرانه رو